مراسمات روزه و اینها خیلی
بله،
زیاد داریم.
بله.
توی خانه جدی ما یه مراسم روزه هست که بالای 100 سال در اون تاریخ خاص برگزار میشه و همه اقوام هم پایبندن که تو اون تایم اونجا باشن.
یه رسم در واقع قدیمی تونه
از همه جای ایران مثلا.
آفرین آفرین.
خب طبیعتا این که مثلا تو چی میخونین کجا میخونین، من یکی از اون کسایی بودم که همیشه انگوش نما بودم، این پسر نرفت
این مسیر اشتباه
و یه حامی داشتم، یکی از دوستان که استاد دانشگاه تهرانه خدا حفظش کنه، اون از جمله اولین حامیان من بود که میگفت نه مهدی کار درستی کرده. حالا ایشون هم حوزهش اصلا به حوزه ما
شده بودی فرزند ناخلف.
دقیقاً یکی از اون ناخلفایی بودم که انگوش نمای جمع بودم. چرا؟
ولی به هر حال ببین، آدمایی که من به خاطر این هی دارم میپرسم که چی کار کردی، چرا این کار کردی، با چه شناختی رفتی، چقدر شناخت داشتی، چقدر اطمینان ایجاد شده بود، آدمایی که با این اطمینان یعنی وارد مسیر میشن خیلی محکمتر میتونن از مسیری که طی کردن دفاع بکنن. این نکتشه. و خودت رو ثابت کردی در طول سالیان. دیگه فکر نمیکنم الان بابا بگه که چرا نرفتی بزنش.
نه اتفاقا بابا الان خوشحالن.
اتفاقا الان دیگه فرق کرده. آفرین.
ولی این هم باید همه دوستانمون که میشنون در نظر داشته باشن، بسی رنج بردم در این سال.
قطعا همینه. مگه میشه آدم بدون زحمت کشیدن، سختی دیدن، تحمل خیلی از مشکلات بتونه موفقیت برسه؟ و قطعا این چیزی که شما میگید عین واقعیت. کسایی که شاید 10 درجه کمتر از شما هم مسیر موفقیت رو طی کردن، هم اونا هم زحمت زیادی میکشن و قطعا با تلاش تونستن به موفقیت برسن. آفرین. بده حالا بریم یه چند تا سوال دیگه هم بپرسم و بعد بریم یه بخش بعدی برنامه. وارد این رشته شدی، درست رو شروع کردی سال 90 گفتی.
بله بله.
درسته. سال 90 درس رو شروع کردی. شناختت از این رشته در حد همون اطلاعاتی بودی که احتمالاً حالا معلم مدرسه بهت داده؟
بله.
انتظارت رو برآورده میکرد، جدا از این که میگفتی حالا چرا کیفیت آموزش در واقع شکل مورد نیازت نیست، این رشته اون چیزی بود که دلت میخواست اولش شده هم میگم؟ نه این بود.
من یه شانسی آوردم اگر خاطرتون باشه، دهه اول، دهه 90 ابتداش، دو تا تکنولوژی تو ایران خیلی تو بورس بود. اون داستان تولید گوسفندهای ژنتیکی یادتونه؟
بله.
اون موقع
بله.
تازه اومده
بله.
بود.
بله.
خب من یکی از آرزوهام این بود که تو اون حوزه برم، چون یکی از بزرگترین کارا تو حوزه بایوتکنولوژی اینه که بتونی اینجور چیزی رو ایجاد بکنی.
درسته.
و وقتی شروع کردم و اولین اتفاقی که افتاد، رفتیم سرفصلی که با تو مقطع کارشناسی بخونیم رو بهمون دادن. دختر خالم اون موقع داشت پزشکی میخوند، باهاش نشستم صحبت کردم، دید گفت مهدی تو هم داری پزشکی میخونی، هم داری گیاهی میخونی، هم داری جانوری میخونی. اینو که گفت من یکم دلم قرص شد، گفتم من همین جور چیزی میخواستم. درسته تو مقطع کارشناسی خیلی دامنه وسیعی داره.
درسته.
و داره تو همه حوزه ها من رو پرورش میده، اما طبیعتا به مقاطع بالاتر که برسم هی قراره این دامنه گستردگیش کمتر بشه و عمقش بیشتر بشه. و خوشبختانه آشنا شدم با مجموعه سلول‌های بنیادین و با این هم آشنا شدم، اون کارهایی که کردن آقای دکتر بهاروند کتابشون رو گرفتم.
بله، بله،
خوندم.
بله.
مطالعه کردم و این خیلی به هم کمک کرد که ببینم من درسته همین رو میخوام و توش برم جلو.
و رفتی جلو و سال دوم هم که دیگه دل دادی و رفتی. دل بردن از شما به یغما.
بله بله بله.
درسته.
سال ما 93 عقد کردیم.
همسرتون هم اهل همو یزدن؟
بله بله.
پس همشهری هستیم.
آره ما جفتمون اورجینال یزدی هستیم. فرزندمون هم که دنیا اومد با اینکه تهران بودیم رفتیم یزد.
به به.
که یزدی باشه.
یه پسر داری؟
بله بله.
چند وقتشه؟
7 ماهشه.
7 ماه. اسمش چی گذاشتی؟
مانی.
مانی. اسم قشنگی.
مرسی.
ان شاءالله بمونه برای
سپاس از
پدر و مادرش و ان شاءالله که نامدار هم بشه. و براتون واقعا بهترین ها را آرزو مندم. ما گفتگو رو بازم ادامه میدیم، یه فاصله از دوستانمون بگیریم و انشالله بازم خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کم ترم باشه. یه چیزی میشه دیگه حسراتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حالتو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همین. یه چیزی میشه دیگه حسه تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامو رو ببندی، یه روزی میرسه که به این روزا میخندی، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه حسه تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و مخاطبان گرامی، امیدوارم که برنامه رو همچنان همراهی بفرمایید. اما گفتگو با آقا مهدی پورشاکر خب خیلی جذابه از این بابت که یه جوون پر انگیزه پر انرژی، از طرفی هم یه خانواده واقعا تحصیل کرده درس خونده هستن و با کلی مشخص حس مثبت مسیرشون رو طی کردن و نتایجی هم که به دست اومده قشنگ همه داره همین رو نشون میده. ما مهمان دیگرمون هم به جمعمون اضافه شدن، بذارید آقای دکتر آرش رادمهر عزیز رو هم خدمتشون باشیم، گفتگو رو با ایشون هم شروع کنیم و راجع موضوع برنامه این نظری ازشون بگیریم و بعدش انشاءالله به اتفاق بحثمون رو با آقا مهدی هم پیش خواهیم برد. دکتر جان سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، امیدوارم هر جای هستین شاد و سلامت باشین، از صمیم قلبم امیدوارم حال همه خوب باشه، چه اونایی که توی بایوتکنولوژی کار میکنن، چه اونایی که توی صنایع دیگه فعالیت میکنن، مخصوصا این روزایی که هممون احتیاج داریم که انرژیامون بالا باشه، ان شاءالله سایه جنگ هم از کشورمون دور باشه. و آقا ما در خدمتیم،
زنده باشید، خدمت از ما، خیلی خوش اومدین. آقا کسب و کارمون رو به روز نگه داریم.
بله،
خیلی ها توی همین فضای جدیدی که به واسطه، نه این فضای، این چند وقت اخیر رو بذاریم کنار، به واسطه فضای اینترنتی که شکل گرفت و فضای مجازی که توی این تقریبا حالا شاید کمتر از یک دهه به این شکل ایجاد شد، کسب و کار خودشون رو بر اساس و مبتنی بر فضای مجازی شکل دادن، کسب کارشون رو بروز کردن، از ابزارهای تازه استفاده کردن، سعی کردن که جامعه مخاطبشون رو محدود به یه چهار تا آدمی که فیزیکی و روبرو چهره به چهره دارن خرید میکنن محدود نکنن، حوزه رو حوزه بزرگتری بکنن، مشتریانشون رو فراتر از حتی مرزها ببینن و خیلی اتفاقای دیگه که به نظر من ارزشمندم بوده، یا از راهکارهای استفاده کنن برای جلب مخاطب و مشتری و جذب مشتری خودشون. اما یه ماجرای این وسط وجود داره، هنوزم آدمایی هستن که همچنان اون چرتکه رو کنارشون دارن، باید حتما این چرتکه رو بالا پایینش کنن، ترق و طرق اون رو داشته باشن، نمیدونم صبح به صبح باید برن جلوی در مغازه رو یه آب و جارویی بکنن، یه سری کارای این مدلی. ما منظورمون از کسب و کار بروز چیه؟ قراره چه اتفاقی برای کسب و کار بیفته که توی اون معنا بگنجه؟
عرضم به خدمت شما که این بحث بروز بودن برمیگرده به کلمه تغییر یا چنج. عرضم به خدمت شما میگن که برای رسیدن به جایی که تا حالا نبودیم، رسیدن به هدفی که تا حالا نداشتیم. مثلا من میخوام به ماهی مثلا 500 میلیون تومان درآمد برسم، میخوام دکترا بگیرم، صادرات کنم، هر چی دوست داریم، کشورمون فلان اتفاق بسش، در حوزه آب هوا فلان اتفاق بیفته، ما باید به آدمی تبدیل بشیم که تا حالا نبودیم. واقعیتش اینه که تغییر تنها چیز لازم این دنیاست. یعنی ما همیشه در حال تغییریم، مجبور به تغییریم، تغییر داره اتفاق میفته. بنابراین سوال غلط اینه که آیا ما باید تغییر کنیم؟ آیا ما باید بروز بشیم؟ این سوال غلطیه. موضوع سر اینه که ما چجوری این کارو انجام بدیم؟
اصلا چی هست اون تغییره؟ من فکر کنم یه ذره از اینجا شروع کنیم. من که میگم آره قطعا باید تغییر بکنیم، این که اصلا این سوال من نبود.
نه میدونم
اونو که داری این غلطه رو میپرسی. سوال من نیست، من فقط میگم آقا اون تغییر چیه.
آقا یاده ببین داخل ما این میگیم بعد تغییر کنیم، ولی واقعیتش این که از خود من گرفته تو هممون، چه این برنامه، چون ممکنه بعضی از بخشا تو کشور، برخی از سازمانی که من چون مشاور خیلی از جاها هستم، میگن اصلا من دعوت میکنن، به من یه پول میدن، میگن تو بیا تغییر ایجاد کن برام.
خب
ولی اولین جمله‌ای که شروع میشه تو متوجه میشی که نه این تغییر نمیتونه،
اصلا دوست نداره دست بخوره.
آره نمیتونه. ببین چیزی به ساده‌ای نیست، تو به یه چیزی عادت کردی، حالا یا توش موفقی، موفق شدی، یا بالاخره نگرانی‌هایی داری، یه اتفاقی
فقط یه وقت ممکنه که به خطر بیفته،
یه هزینه‌ای باید بکنی، یه آدمی باید جابجا بشه، یه مسیری رو باید بری. اصولا پس بنابراین تغییر چیز سختی است. اول باید بدونیم که ما باید این تغییر اتفاق بیفته، با ما مجبوریم. کرونا، نسل زد، شبکه اجتماعی، فناوری‌های جدید، بایوتکنولوژی، صادرات، هر چیزی که می‌خوایم بهش بگیم شما رو وادار می‌کنه که تغییر بدید. منتها یه نکته‌ای که هستش، من می‌خوام بگم که حالا تو استراتژی‌هایی که مثلا کسب و کار باید انجام بدن دربارش یه کوچولو صحبت می‌کنیم، ولی همیشه هم لازم نیست تغییر خیلی ده اینجوری فکر می‌کنم مثلا ما بنیادی دیگه عوض شیم. یعنی من همه چی بریزم دور، تو اومدی حالا میخوای یه چیز دانشگاهی به من بگی و قرار همه چی اینجا برام.
اما این تغییره رو اول به ما بگید که چه معنی داره، منظورمون چیه وقتی میگیم تغییر؟ یعنی چی این که میگیم کسب و کارمون رو به روز نگهش داریم؟ منظورمون چیه؟ قراره که هر طرف جریان آب بود ما هم بریم باش، هر کس هر تغییری رو مثلا چه میدونم در حوزه اجتماعی و سیاسی رقم زد، ما هم با اون خودمون رو وفق بدیم، همراه بشیم، میگه همرنگ جماعت بشیم؟ حالا نمیدونم، آخه از یه طرف هم میگن که زیادی هم بخوای خودت اون موقعیت تثبیت شدت رو هی در گروه هر اتفاق روز قرار بدی، ممکنه تو این بازی شکست بخوری، یا باید خیلی به این بازی و بازار آشنا باشی، یا اینکه اگه غیر از این رقم بزنی به مشکل بخوری.
تز دکترام افتادم، این سوالی که داری میپرسی از فلسفیه. میگن که اون کسب و کارهای دانشگاهی،
چرا به من میگی سوالات فلسفی؟ یهو میگم گفتم
آره دقیقاً یادمون افتادم. یعنی شما داری چیز میپرسی ولی خیلی بحث اتفاقا جدیه. اتفاقا تز من در شرکت دانشگاهی اون استارتاپی بود که اینا وقتی شروع میکنن یا در حین مسیر بعد یه تغییراتی بدن دیگه، متوجه میشن یه چیزایی اشتباه کردن.
خب
بعد آیا اینو تغییر رو بعد بدن یا ندن؟ اگه تغییر ندی نابود شدی، دارین تغییر دادن نابود شدن، تغییر زیادی دادن، تغییر دیر دادن، تغییر زود دادن، یعنی موضوع مهمیه. یک تعادلیه بین حفظ چیزی که داری، اشتیاق اون ایده اصلیه که تو دنبالش بودی میخوای باش موفق باشی، یا اینو هی عوض کنی که دیگه تو نیستی دیگه، و از طرفی که تو باید هم عوض بکنی یه سری چیزها رو دیگه. من دارم در مورد این صحبت میکنم. بعضی از این تغییرها بنیادینه، یعنی مثلا بعضی از کارهایی که حتی در سطح ملی کشور ما باید انجام بشه، مثلا شرکت آی مهندس، بعضی جا بنیادی باید عوض شه. اصلا میگه آقا تو اصلا کلن تو به مردم نباید بفروشی، تو فقط بری با سازمان ها کار کنی، این محصول کلن بذار کنار، برو رو اون. یعنی استراتژی که بعضی از تغییرات، اما بعضی از تغییرات هم جزئی تره. مثلا شما اشاره کردین دیگه، مثلا بیا محصول عوض کنم، کانال فروش رو دیجیتال کنم، یه ذره بازار هدفمو تغییر بدم، فلانجا نیرو رو کم و زیاد بکنم. یعنی ممکنه شامل این تغییرات هم بشه، که البته این تغییرات بازم دو نوعه، یا رادیکاله که آقا بن کل یه چیزی متحول میشه، که اتفاقا این صنایع دانش بنیان هدفشون اینه که این تغییرات رادیکالا رو بنیادینا رو ایجاد بکنن، مثل هوش مصنوعی یا اینترنت. شما میتونی قبل و بعدش دنیا رو بهش تقسیم کنی، و البته سایر شرکت‌های دانش بنیان و حوزه‌های دانش بنیانی که لبه علم حرکت میکنن. بعضی از تغییرات هم کوچک ولی مستمره. 90% تغییراتی که در صنایع و ماها میتونیم ایجاد بکنیم در حوزه مستمر است. اونی که یهو میاد دنیا رو تغییر میده، آتش، اینترنت، فلان چرخ، فلان اینا،
تعدادشون کمه ولی تاثیرات بسیار زیاده. بزرگی دارن. آره. موضوع اینه، من نگاه میکنم تا یک سال آینده، اگه بخوام یه راهکار بگم، تا دو ماه آینده و البته تا یک سال آینده،
الان جمله که گفتی خدایش تو هم یه هفته آینده هم نمیشه،
یه هفته آینده. آره خودم داشتم اصلاحش میکنم.
آره تا فردا
ببین چه چیزهایی ممکنه عوض شه، چه تغییراتی ممکنه رخ بده. اینا رو بعد یادداشت بکنیم و بعد فکر بکنیم که ما چه بلایی ممکنه سر ما بیارن یا چه فرصت هایی میتونن فراهم بکنن. شما الان چیز منفیشو دارین میگین، ولی من یک عالمه کسب و کار میشناسم در این 3-4 سال اخیر به خاطر تحریم ها اینا خیلی اوضاعشون خوب شده.
دقیقاً.
خب اوضاع بهداشتی، دارویی، قفل یرغولات، من اصلا حوزه زیاد میشناسم. پوشاک میگم، گفتن آقا اگه فلان برندایی که نمیگم مثلا تو ایران بودن، من آیا از من مثلا اینا میمدن بخرن؟ نمیخریدن.
اصلا همون کرونا.
آره همون کرونا. آره خیلی ها. حالا چون یه ذره تلخه، من خیلی بهش اشاره نکردم چون میگم یه عده دارن از اون سوء استفاده میکنن. پس ما چیکار میکنیم؟ میخوام رو موج رفتنه رو بهتون بگم. سوالی که پرسیدین، ما چیکار کنیم؟ ما میام این موجا رو در میاریم. مثلا شرکت های بزرگ در دنیا دارن چیکار میکنن، یه بررسی هر قدی که میتونیم یا با مشاوره یا تو اینترنت هر چی، و اتفاقاتی که ممکنه تو کشورمون روی کار ما میتونه اثرگذار باشه، و اینکه آقا ممکنه دیر یا زود یه نفر رقیبی هم شبیه من پیدا بشه. اینا رو می‌نویسم و بعد احساس می‌کنم چه اثراتی رو من می‌ذاره و من چیکار می‌تونم بکنم. حالا می‌تونین کسب و کارتون رو به سه قسمت تقسیم می‌کنین. یه قسمت اینه که ببین تو باید یه بازاری داشته باشی، درآمد پایدار داشته باشی. اونو خیلی نباید دستکاریش بکنی. من یادم اتفاقا تو همین حوزه پوشاک یه دانشجویی داشتم، گفت آقا اون قفسه رو می‌بینی؟ یه تیکر نشون داد، یه مدلی از شلوارشون داشت می‌فروخت. گفت این مدل شلواره خرج منو، خرج مغازه‌مو در میاره. یعنی هر شرکتی باید برسه به این که من چی رو در چه کانالی بفروشم، بالاخره به یه ثباتی برسم.
درسته.
اونو من نمیگم زیاد دستکاریش کنی، چون این دستکاری زیادم به هم میرزه. یه چیز دیگه اینه که آقا شما خودتو واسون رو موج اگه میتونی، یعنی میای سه قسمتش بکنی، موج داره چه چیزی رو میگه؟ آیا موج موقته، بلند مدته؟ و سومیش هم اینه که اون خلاقیت و نوآوری خودتونه. خب حالا بعضی از شرکت‌ها مثل این شرکت دانش‌بنیان، شاید مثلا قسمت‌های نوآوریشون خیلی بزرگتره، چون این نسخه خیلی جنرالیه، عمومیه. من دارم
میگم
اصولا من کسب و کار خیلی با سطح پایین فناوری رو دارم این توصیه رو بهشون. ولی چیزه، حالا یه دفعه اینو مثلا انتخاب میکنن، اینجا دیگه میدونیم این سوال شما مثل این آدم میمونه که میگه آقا من گرون بفروشم، کم بفروشم، یا زیاد بفروشم، ارزون بفروشم. خب این یه سوالیه، هم میتونه درست باشه هم میتونه غلط باشه. بنابراین هم میتونه یه آدمی باشه یهو بره رو مد، در لباس چون داریم صحبت میکنیم، مثلا تو بری روی مدلای خاص لباس و چه خانوما چه آقایون، آقا از این موجه تو هم مثلا شلوار کارگو فلان، اون چیزی که الان مثلا مدل خانوما آقایون مثلا میپوشن، روی موج تو سوار بشی. ولی همونم من خیلی جالبه تو خیلی از پاساژها جای مختلف، چون رو پوشاک بالاخره مجموعه مختلفی هم باشون کار کردم، اونا مثلا میگن که آقا ما حداقل 30-50% بعد یه چیز متفاوت داشته باشیم، که تو پاساژ یا تو سایت من، تو پیج من یکی نگاه میکنه نگه آره اینم که همه جا هست.
ناره.
حالا اون مثلا میده 200 تومن، این میده 550 تومن، پس من از این نگیرم. متوجه این؟
آره.
ولی نکته اینه که ما تغییرات رو سعی میکنه پیش بینی بکنیم باهاشون، به جای اینکه قربانی باشیم سعی میکنیم همراهی بکنیم. بله بعد نمیخرن، فروش کمه، سال بعد فلانتره، 50% حتما بازم تورم هست. آقا این هست دیگه، تو الان میخوای باش بالاخره چی کار بکنی؟ اون دوستانی هم که با چرتی کار میکنن، یه چیزی داریم تو فناوری، یه ده زودتر میان، یه ده دیرتر به اون میپیونده، یه ده هیچ وقت نمیپیونده. خب ما کاری نداریم. الان نوکیا کجاست؟ نوکیا با من درباره اون چرتکه دازه حرف نمیزنم. من درباره نوکیا دارم حرف میزنم که نوکیا نیست دیگه. و خودش گفت من چرا جا موندم؟ میگه من همش رو سخت افزار متوجه کردم، نرم افزار رو فراموش کردم و به اندروید دیر پیوستم و خلاصه به روز نشد. واسه خود نوکیا وقتی اومد خیلی ها رو نابود کرد.
درسته.
خودش اومد خیلی ها رو زیر گرفت به قول معروف، ولی بعدش خودش عقب افتاد. این چرتکه یا یه تعدادی تو جامعه سنتی ما میتونن کار بکنن و الان هم دارن کار میکنن.
بله.
خب ولی اونایی که خب میان از ابزارهای جدیدتر استفاده میکنن طبیعتا جلوترن. من یادم میاد حوزه قفل یرغولات که ببخشید من یه تکنیک جدا معرفی
میکنم. نه خیلی خوبه.
یه کسی بود میکنی. خیلی بازار سنتی به نظر میرسه دیگه، و مشابه این سنتی خیلی داریم. مثلا کاغذ و مقوا هم همین تجربه رو داشتم. مردونه، وقتی میگم سنتی یعنی مردونه، یه تعدادی وارد میکنن تو بازار سنتی، میری میخری و حالا فضایی که هست و چک و فلان اینا. ما اومدیم یه تیم فروش اتفاقا خانوم فقط گذاشتیم، توی جایی که اصلا نبود، چون میگه کال سنتر، اتاق تماس، سی آر ام، نمیدونم بهشون پیامک بزنیم، دعوتشون کنیم، براش هدیه بفرستیم، یعنی یه چیزایی که مثلا این ادواتفارایی که مثلا شما
قفل بهش بفروشید.
آره مثلا در صورتی که جواب داد، یعنی آدمی که شاید پای تلفن مثلا صحبت، مثلا اسم من مثلا آرش، آرشون چطوره فلا اینجوری صحبت میکرد، با این خانم اتفاقا ادبیاتش تنظیم‌تر کرد.
آره.
و اون شرایطو بیشتر پذیرفت و خیلی جالبه. یعنی میخوام بگم که اتفاقا خیلی
با موج جدید هم خودشو هماهنگ.
آره، اینکه شما فکر میکنید نمیشه اینجوری نیست، ولی خب بالاخره یکی نخواد میتونه نخواد، میتونه تو ابد اون آدمه نخواد، ما و اون طبیعتا عقب میفته. ولی میگم دیگه، بالاخره هنوز یه بخشی از بازار ما سنتی هست، داره کار میکنه، هنوزم داره میره جلو. ولی الان داریم مثلا حوزه دیجیتال که با هم صحبت کردیم، خب خیلی پرقدرته دیگه.
حالا همین این سوال رو من از شما بپرسم، سوال اول که 20 دقیقه طول کشید، سوال دوم 10 دقیقه جمع شد.
آقا شما این اختیار دارین که
نه خب چون خیلی مرتبط بود، نه حیف بود، یعنی این بحثی که شما کردید لازم بود به بحث ما. سوال دوم من این که کدوم کسب و کارها بایستی بیشتر خودشون رو بروز کنن و بروز نگه دارن، کدوم دست چه ویژگی هایی رو باید مثلا در نظر بگیم، بگیم کسب و کار اولویت بیشتری داره برای بروز نگه داشتن یا بروز موندنش؟
ببین عرضم به خدمت شما که
حالا حتما اسم کسب و کار مد نظر نیست، شاید طیف کسب و کار،
حوزه کارش. آره، حوزه کارش. ببین الان واقعیتش اینه که وقتی دارم فکر میکنم تقریبا همه حوزه، حالا وقتی تو دیجیتال اینترنتی که داری شما صحبت میکنی،
درسته،
یا هوش مصنوعی یا حوزه‌های دیگه، تقریبا همه یه جوری داریم درگیر میشیم. یعنی الان واقعا این که بگیم که آقا مثلا
دیگه محدود به یه بخش خاص نیست به
من. آره، به نظر من. البته اینا من به شما بگم حالا مثلا توی بحث تغییر، اونایی که میخوان کارخونه بزنن، چون الان مثلا من هیل الان لباس صحبت کردم، حوزه‌ی لبه دانش یه جوری داره بروز رسانی رو داره تجربه میکنه. اونی که کارخونه زده 20 سال پیشم یه جور دیگه است. مثلا میگم، حالا من این تو مثال رو ذهنم میاد، مثلا این بنده خدایی بودن که کارگاه چاپ زده بودن، تقویم و اینا میزدن، بزرگ دستگاه آنچنانی، ولی تموم شد، 3 سال بسته بود. من میگفتم نمیدونم این دستگاه رو باید چیکار کنم. خیلی داستان به روزه. حالا اگه مثلا شاید الان صدام بشنوی یا نشنوه، من میخوام بگم حالا مثلا اینا باید چیکار بکنن. ببین ما فنا، اگر خب ما لبه دانش که داره خودش ایجاد میکنه و میبره و در آخر چند سالی روی موضوع داره خودش کار میکنه، بلده که بتونه خودشو بروز کنه و اونجا خودشون میتونن تصمیم بگیرن که اون که بهشون گفتم چی رو نگه داره و چی رو تغییر بده. مثلا ما میگیم 60-70% بازار خودتو اگه موفق شدی نگه دار، 20% رو نوآوری کار کن.
مثلا ما تو استارتاپ ها هممون اینجوری میبینیم، مخصوصا تو حوزه بایوتک که ما داشتیم یه سبد محصول تعریف میکردیم، میگفتیم این 2-3 تا محصول واسه اینه که خرجتو در بیاره، این 2-3 تا اون لبه دانشته، این 2-3 تا هم ببخشید قول سوپری یا واسه جوری جنسته. دقیقا تو حوزه استارتاپی، مخصوصا تو حوزه بایوتک که حالا من بودم، این هست واقعا هست.
آره، حالا اگه ما قرار باشه فناوری بیاریم، من میخوام به طور صنعتی هم یه چیزی بگم، تو میخوای یه کاری رو بندازی،
بله،
فناوری رو بیاریم که نه در شروع باشه، یعنی هیچکی نه نمیدونه چیه، هنوز ایراداتش رو نگرفتن، خب نه چیزی باشه که اصطلاحا اشتباه شده و به بلوغ رسیده. یعنی دیگه مثلا میگم دیگه همه میدونیم مثلا فناوری الان ساخت تلویزیون و کولر و میکروفون چیه مثلا. خب چون وقتی اینو دیگه میاری خیلی زود بازار تموم میشه.
فکر نکنم همچین فناوری مثلا راحت نیست، خیلی سخته.
حتی همینش هم به قولشون خیلی هاشو داریم وارد میکنیم،
همشو همه رو فقط اینجا بالا یکی دو تا شرکت هستن که فقط اینا رو به هر هم بس
مونتاژ میکنن،
مونتاژ هم
الان، یا مثلا در خیلی شروع هم نباشه، در مرحله رشد باشه. حالا چیزیشو میگفتم، یعنی یادم چرا داشتم اینو میگفتم، چرا صنایع، خب این صنایع باید تغییر کنه. مثلا یه دستگاه رو آورده، این طبقه 50 سال با اون کار کنه، آقا نمیشه دیگه، شما ظرف 10 سال 15 سال 20 سال باید تغییر بدی. خب میگی من زورم نمیرسه، خب شما برای چی رفتی اینقدر با ظرفیت پایین یه کارخونه ای زدی که دیگه تو نمیتونی تغییر فناوری بدی؟ این یکی از اشتباهات ماست. خب
گرونی اون در واقع فناوری هم باعث میشه.
ببین یه چیزی داریم،
هنوزم خیلی از مجموعه ها دارن با اون سیستم قدیم کار میکنن.
خب همون بهش بدیم به اسم ظرفیت اقتصادی. شما وقتی یک کسب و کار میزنی اینجوری بگم، یعنی اینقدر مطلب مطرح میشه، تو باید حداقل یه دید 10 ساله داشته باشی. حالا 20 سال من میگم نه، خب چون غیر از این اصلا برای چی باید وارد اون کار بشیم؟ تو برو تو بازار بانک هر کدی دلت میخواد برو بکن، دلالی کن فلان.
خب 10 ساله باشه اونی که داشته چرکه مینداختن که هنوزم داره میندازه، این مثلا فقط میخنده بهش میگه خود کشتی آخرم که هیچی، که تو دوباره که برگشتی به همون سیستم قبل، نه. که تو هم قدیمی شدی که
آها ممکنه. ببین آفرین، این بود که میخواستم بگم. شما وقتی یه فناوری میای سراغش که داره رشد میکنه، مثلا هوش مصنوعی،
بله.
خب البته تو برخی مواردش واقعا خب به بلوغایی هم رسیده، ولی حالا هنوز اونجوری نگیر همه رو گرفته مثل اینترنت و فلان و اینا. تو وقتی روی این وارد میشی، تو یه 10-20 سال یه جورای خودتو داری توی سایه امن قرار میدی، نه که هیچ کاری نکنی یا یه محصول بزنی بشینی پاش بخوری، ولی رفتی توی چیزی که جواب داره میده. متوجه این؟ مثلا اگه شما 10 سال پیش فلان شبکه اجتماعی توش وارد میشدی خیلی خوب بود دیگه، تو 10 سال تو میزنی کلی مثلا دنبال کننده داشته باشی.
آخه همین شبکه اجتماعی شما دیگه مهمون ما هم کاملا تو این فضا بوده، همون سالایی که تازه شبکه‌های اجتماعی اومد، حالا اسم نمی‌خوایم بیاریم، یه سری شبکه‌های اجتماعی بودن که الان دیگه نیستن،
دیگه نیستن بله.
خیلی هم عضو گرفتن، خیلی هم فعال شدن، حالا اسما رو میگم چون نمیشه گفت،
بله.
ولی مرور بکنید شما از مثلا سال چه میدونم 80 تا به امروز، من فکر کنم چندین در واقع شبکه اجتماعی شکل گرفته، گروه زیادی هم مخاطب داشته، اما امروز هیچ کدومش دیگه اون جایگاه گذشته رو نداره.
ببین واقعیتش اینه که همینه دیگه، واقعیتش اینه که ببین آخه برای همین بعضی میگن تو کشور ما بعضی از کارا خیلی راحت تره، برای اینکه اینجا سطح رقابت زر کمتره دیگه، تو یه ذره میتونی با یه کمی چرتکه طولانی تری بتونی دووم بیاری، تو اینکه یه ده بیان مثلا بریزن ایده های مختلف، محصولات مختلف تو این مارکت، یه ذره چیز سر میشه. ولی ما یه چیزی داریم تو کارآفرینی بهش میگیم تخریب خلاق. من یه زمانی حالا چیز بود، مثلا آژانس کار کردم،
بله.
دو سه ماه، خب شاید نیازم نبوده، دوست داشتم برم کار کنم، خیلی سال پیش، مثلا 20 سال پیش،
درست.
الان تاکسی اینترنتی کجا؟ تاکسی تلفنی آژانس ها الان کجا؟
تقریبا هیچ چیزیه.
موضوع اینه که همیشه همینه، این یک واقعیتی است که اون کپسول گاز کجاست، نمیدونم هزار تا مثال دیگه. خب یه فناوریایی میان، یه کسب و کارایی میان، تخریب خلاق اینه، بقیه رو اون قدیمی ها رو تخریب میکنه و اینا جایگزین میشن، نابود نمیشه، یه چیز جدید داره به وجود میاد. شما به جای اینکه بیل بزنی، الان من و شما داریم کار خدماتی و خلاقانه و فکری انجام میدیم، نسبت به مثلا به 100 سال پیش که مثلا من و شما شاید مثلا رفتیم تو زمین کشاورزی و گوسفند و اینا، مثلا میگه کار اینه دیگه، غیر از این نیست. مثلا مثلا اون ماشینی که دود میکنه میره جلو، این مسخره بازیه، معلوم نیست به کجا میرسه. بنابراین این تغییرات لازمه، همه ما هم لازم نیست حالا هممون از فردا صبح بیایم این تغییرات رو ایجاد بکنیم، ولی واقعیتش اینه که این موجیه که ما رو درگیر خواهد کرد، دیر یا زود. ما بهش میگیم محیط نزدیک، محیط دور. یه سری چیزا سریعتر رو من اثر میذاره، مثل رقیبم، تغییرات قانونی مثلا، حالا دور از جون جنگ یا هر چیز شبیه این. بعضی چیزا اونا تاثیرات بلند مدت و دورتر میذارن، مثلا مثل هوش مصنوعی یا فلان اتفاقات. خب داره میاد، شما بگید نه الان خبر، مثلا من چند دفعه تو برنامه ها گفتیم، مثلا من سنمون کمتر بود، مثلا گفتیم آقا آب و هوا و نفت و اینا حالا هست، چون دور بود، خب انقدر نزدیک نبود من بتونم لمسش کنم. ولی آدم هوشمند، حالا سازمانهای بزرگتر، نهادهای دیگه، حالا من مثلا اون سنی لازم نبود من اون موقع کار خاصی بکنم، ولی یه اون موقع باید یه کارهایی بکنن که آقا این داره میاد، تو لامت وایسی مثلا علائمشو ببینی و تازه بگی آقا این مثلا اینجوری. همین حوزه مثلا بایوتکنولوژی خیلی از مسائل و سولوشن و راه حل میتونه بده که از حوزه های سنتی شاید سالها طول میکشیده، نمیشده. کشاورزی، درمان، حوزه های دیگه، بعدن شما خیلی سریعتر و خیلی عمیق‌تر میتونید موضوع
سرعتش بالا بالا رفته. مثلا توی بعضی زمین بلده. مثلا شما آی تی رو که صحبتشون میکنی، موضوع بحثمون هم بودش، یا نرم افزار نظر اینها، یه دفعه ترکید در واقع این بازاره. یعنی به قدری شما آدمای فعال و شرکت‌های مؤثر رو تو این سال‌ها دیدی که خیلیشون هم دیگه نیستن،
بله.
خیلیشون دیگه الان نیستن، که داشتن کارهای خیلی متنوعی رو ارائه می‌کردن که دیگه کاملاً آدما توش غرق می‌شدن. اینو اون انفجار اطلاعات به شما فرصت نمیداد همراهش بشی، تا میومدی با تغییر اون خودتو هماهنگ کنی، یه تغییر جدید کل مسیر رو به هم می‌زد. مثل اون چیزی که تو حوزه تبلیغات ما الان داریم می‌بینیم، یه زمانی خیلی ساده اتفاق می‌افتاد، دهان به دهان بودش، نمیدونم یه برگه میچسبون پشت در مغازش که مثلا نیرو لازم دارم، بعد اومدن یه سری شرکت های واسطه گفتن ما براتون کارگر و کارمند و اینا میاریم، بعد یه ذره شکلش تغییر کرد، تو نرم افزارا این اتفاق افتاد. امروز دیگه میبینیم شما از ابزارهایی داری استفاده میکنی که ناخودآگاه داری تبلیغی رو در یه زمینه میبینی که نه شما برای دیدنش برنامه‌ریزی کردی و نه کسی روی اون حساب کرده، اما عملا داره تو ذهن من و شما کارشو میکنه. خب یه همچین اتفاقی میشه خودمون رو به روز نگه نمیشه به روز نگه داریم نمیشه دیگه،
راهی نداریم
راهی نداریم
راهی نداریم. ببین هوش مصنوعی، من سر کلاس به دانشجوها
همین هوش مصنوعی
دیگه، من رسما آموز دیدم چه کاری